شش بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز، پروردگارا با اولین قدم‌هایم بر جاده‌های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می‌کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو همچنان جاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اینجا سرآغاز سباست، صبح را با هم به شادی آغاز کنیم.
آفتابی که اولین سلامش رو به گنبد و گلدسته امام رضا علیه السلام میکنه. سلام به خراسان. از خراسان تا سیستان و بلوچستان.
مرا
تشنه حیرانم تو چه سال و کجا بیارم.
سلام به جشن‌های پر از مهر و محبت مردمان غیرتمند گیلان و مازندران. اصلا بذار یه جور دیگه بگم، سلام به سرزمین رنج و گنج و برنج. سیما احوال خوبه؟ سلام.
سلام بندر عباسی ها، سلام جنوبی ها، نبض ایران به خاطر شماست که انقدر موج میزنه. صبح بخیر جنوبی ها. سلندج، کرمانشاه، فهمه، بس کم این روز فرخاست و خشنگی بود در آدار، خواهد خواهدیم. خافیه یه بار فقط بری به لرستان تا معنای مهمان نوازی تو ذهنت یه جوری دیگه تفسیر بشه. فقط سر تو باز، هنر تو آواز باز، دل تو شاد، عزیز دل بوام. سلام از داری زمان همه تندری میزد. سلام عرض میدم، صباح خیر. یاشاسین آذربایجان، یاشاسین آذربایجان.
Güzel kızlar içinde tahçe seni severler. Güzel kızlar içinde tahçe seni severler.
Gel 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 gel.
روزمون رو آغاز میکنیم به نام خدایی که همین نزدیکی است. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. با افتخار امروز شنبه پنجم بهمن ماه در خدمت شما بزرگواران هستیم در بخش اول برنامه های رادیو سبا به اتفاق همکارانم تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار صدیقه ابراهیم زاده، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد و من مهسا حق‌پناه. ان شاءالله که ساعت خوبی رو در کنار هم سپری کنیم و برنامه‌هایی که میشنوید مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. اولین برنامه‌ای که شما رو دعوت به شنیدنش می‌کنیم، قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو سبا. وقتتون به خیر باشه انشالله و امیدوارم که خیر و برکت و روشنی همراه همیشگی زندگی شما عزیزان باشه. برنامه قند پارسی رو میشنوید و در ابتدای این برنامه غزلی از سعدی تقدیم حضور شما میشه. خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست، راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست. من در این جای همین صورت بی جانم و بس، دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست. تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم، فلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست. درد دل پیش که گویم، غم دل با که خورم، روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست. نکند میل دل من به تماشای چمن، که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست. سعدی این منزل ویران چه کنی؟ جای تو نیست، رخت بربند که منزلگه احرار آنجاست. در ادامه ماجرای کاغذ ببینیم که از قدیم الایام کدوم کاغذها مرغوب بودن و مورد توجه کسانی که با قلم و کاغذ و خلاصه با قلم و دوات و اینها سر و کار داشتن. کاغذ کشمیری یا کاغذ اکبرآبادی بین ایرانیان به مرغوبیت خیلی خیلی مشهور بود. طبیعتاً از اسماش معلومه دیگه، کاغذهایی که در کشمیر، حالا اون موقع تقسیمات هندو پاکستانی هم نبود دیگه، منطقه کشمیر یا منطقه اکبرآباد در شبه قاره ساخته می شده. و جالبه کشمیری ها طبق اسناد، طبق تذکره شعرای کشمیر، که در اونجا آمده صنعت کاغذسازی رو از کسانی یاد گرفتن که اهل قزوین بودن. بعد و کاغذ کشمیری خیلی مرغوب بوده. خیلی جالبه این نکته. بذارید بخونم این عبارتش رو از تذکره شعرای کشمیر. آورده که کاغذسازی در عهد سلطان زین العابدین ظهور یافت که سلطان از ملک قزوین کاغذسازان را آورده در کشمیر کاغذسازی را رواج داد. این دیگه تصریح و اشاره است به این که از ایران رفته صنعت کاغذسازی به کشمیر. حالا به هر حال، خب از این ماجرا نتیجه میگیریم که پس در قزوین صنعت کاغذسازی رواج داشته قبل از کشمیر و استادانی بودن که فن کاغذسازی رو خیلی خوب میدونستن و از اونجا برداشتن بردن در اختیار کشمیری ها قرار دادن. و حالا طرز ساختن کاغذ کشمیری چی بوده و اینها، این دیگه خیلی دیگه بحث تخصصی میشه. اما بریم ببینیم که در ایران کارخانه های کاغذسازی و اصلا شغل کاغذسازی در کدوم شهرها مستقر بوده. حالا از متون گذشته و از سندهای دیگری برخی نامهای شهرهای ایران رو باهاش مواجه میشیم که صنعت کاغذسازی تو اونا مرسوم بوده. یکی از مهمترین مراکزی که در ایران کاغذ میساختن اصفهان بوده. اطلاعاتی که درباره کاغذسازی در اصفهان هست مربوط به قرن 13 و این را میتونیم بگیم که آخرین شهریه که تا قرن گذشته کاغذسازی سنتی و کاغذسازی دستی به شیوه دستساز مرسوم بوده در اصفهان. در کتاب جغرافیای اصفهان اینجوری آمده: از قدیم یک کارخانه بسیار بزرگ در اصفهان هست که صاحب دستگاه‌ها و حوض‌ها و عمله هاست. چند جور کاغذ سابق می‌ساختند. یکی فستقی است که خیلی صاف و خوشقلم بود و لطافت و دوامش زیاد بود و خیلی بهتر از فستقی های سایر بلاد که در بعضی کتاب ها نوشته شده. محاسنش معلوم است. یکی کاغذی که قدری کلوفتی حجم داشت و دوامش نسبت به همه کاغذها بیشتر است. یکی دیگر کاغذ چهار بغل مشهور است. آنچه از سابق دیده شده کاغذ ترمه است. اگر سفارشی باشد باز خوب و مرغوب درست میکنند و اگر بیشتر توجه و تربیت کنند بهتر از قدیم هم میسازند، چنانچه برای امام جمعه مرحوم ساختند. سیدی پیدا شده بود زمان شاهنشاه مبرور، این مربوط به زمان قاجاره، خارج از کارخانه در خانه خودش دستی کار میکرد و چهار بغل میساخت. ورقهای بسیار بزرگ، ورقی شش عباسی میفروخت. کاغذ به آن خوبی دیده نشد. برخی ترجیح به خانبالغ می دادند و نمونهش در بعضی خانه ها پیدا می شود. این نمونه از کاغذسازی دستی در اصفهان، یکی از پایگاه های کاغذسازی بوده. تبریز هم همینطور. خواجه رشید الدین فضل الله همدانی که ربع رشیدی رو از خودش به یادگار گذاشته، برای ربع رشیدی، چون می دونید که ربع رشیدی رو وقف کرده خواجه رشید الدین فضل الله و یه وقفنامه ای داره. ضمن وقفنامه خواجه رشید الدین فضل الله برای ربع رشیدی، یکی از اجزاء موقوفات کارگاه کاغذسازیه. خیلی جالبه. ببینید چقدر اهمیت میداده به ماجرای دانش و اینها که آقا کاغذ خودتون بسازید برای اینکه روش بنویسید، دانشمندا کتاب روش بنویسن. خود خواجه رشید الدین فضل الله اینطور آورده که کارخانه های شعربافی و کاغذسازی و رنگرزخانه و دار و ضرب و غیره احداث و انشاء رفته. کاغذهایی که در ربع رشیدی ساخته می شده به کاغذ رشیدی معروف بوده و مصرفش هم خب کتابت تألیفات خود خواجه رشید الدین بوده و همه ساله می بایست که نسخه نویسی بشه و به اطراف فرستاده بشه. این جزء وقفنامه بوده که از روی تألیفی که خواجه رشید الدین داشته نسخه بردارا بیان بشینن از روی بر روی کاغذهایی که در خود همون ربع رشیدی ساخته شده استفاده بکنن و بنویسن، استنساخ بکنن به اصطلاح، نسخه برداری بکنن. زیراکس که نبوده اون موقع، مثلا فوتوکوپی که نبوده، باید از روی یه کتابی می نوشتند تا زیاد بشه، مثلا نسخه دیگری در دست باشه. به هر حال تبریز هم یکی دیگر از پایگاه‌های کاغذسازی بوده. تهران در دوره قاجار در تهران صنعت کاغذسازی وجود داشته. حالا در جای خودش راجع به تهران و کاغذسازیش صحبت خواهیم کرد. قزوین هم همونطور که گفتیم خب صنعت کاغذسازی داشته که به کشمیر فرستادن و آموزش دادن به اونها. یک آبادی هست خیلی قدیمیه، نمیدونم الان هست یا نه، به نام کاغذکنون یا کاغذکنان. جاده قدیمی که از مراغه به زنجان و از اونجا به تهران می آمده، این آبادی اونجا قرار داشته. تو فرهنگ آبادی های ایران اسم این آبادی اومده و یه راه قدیمی هم سمت خلخال و اردبیل می رفته از همین آبادی. به هر حال اینجا هم میگن که اسم اولیه این آبادی خونج بوده یا خونج بوده، به معنی خونه، خانه. و روزگاری که صنعت کاغذسازی در اونجا راه افتاد اسمش شد کاغذکنان، یعنی جایی که کاغذ می سازند. کوزه کنان در آذربایجان مثلا مترادف همین اسمه که به شغل معروفه، چون همه کوزه‌گر بودن، کوزه می کردند، می کردند معنای ساختن، کوزه سازان مثلا. به هر حال حمدالله مستوفی برای همین نام کاغذکنان نوشته که چون در آنجا کاغذ خوب می کردند، کاغذکنان شد. در فترت مغل خراب شد و اکنون چون مغل نشین است و ایشان زراعت می کنند، آن را مغلیه می خوانند. این هم یه بخش دیگه از تاریخ اون آبادی و اون منطقه. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که همین چند لحظه پیش از ربع رشیدی و وقف نامش صحبت کردیم که وزیر مشهور قازان خان بوده، اسم کاغذکنان رو آورده در تاریخ سلجوقیان. و خدمتون عرض کنم کرمان هم یکی دیگه از مراکز کاغذسازی ایران بوده. مثلا در کتابی که به نام مزارات کرمان مشهوره میگه که بابا لواف مقبره ای ساخته بود که حال مدفن باباست بر کنار خندق قدیم کرمان که به کارخانه های کاغذگران نزدیک است. یعنی معلوم میشه که در کرمان هم کاغذسازی رواج داشته. مشهد هم همینطور. مشهد هم یکی از مراکزی بوده که صنعت کاغذسازی در اونجا رایج بوده. همدان هم همینطور. همدان هم کاغذسازی میکردن و اصلا یه راسته بازاری به نام راسته کاغذمالخونه داشتن تو بازارشون که فرض بفرمایید مثلا تا 80-90 سال پیش هم زبان زد بوده بین مردم. نمیدونم آیا الان هست یا نیست، یا مثلا قدیمی های بازار همدان راسته کاغذمالخونه رو بهش اشاره میکنن یا نمیکنن. یزد هم از مراکزی بوده که کاغذ در اون به عمل می آمده. در ضمن تواریخ یزد که هست ذکری شده از هانوت کاغذی و تاهونه کاغذگری در حدود قرن 8-9 هجری. یادم میاد که الان در محله قدیمی فهادان تو یزد یه کوچه کاغذگری بود، نمیدونم الانم هست یا نه، که به هر حال اقلیت کلیمی شهر یزد در اونجا زندگی می کردن. و در بین نام خانوادگی های یزد کاغذگران یزدی هم شما می بینید. این نشانه اینه که یعنی این همه دلائلی است که در یزد هم مثلا تا همین 60-70 سال پیش کاغذ درست می شده، حالا یا به صورت دستی یا حالا کارخانه‌ای بوده. به هر شکل یزد هم یکی از پایگاه های کاغذسازی است. انواع کاغذ رو حالا خدمتون عرض بکنم که چیا بوده در ایران ها. کاغذهای قدیمی خب انواع مختلفی داشت و از شهرهای مختلفی که ساخته می شد به این طرف و آن طرف جهان صادر می شد و می رفت و شاعری مثلا گفته می رود این کتاب البته تا به بغداد و مصر و کلکته. یعنی این که هم کتاب می رفته هم کاغذ می رفته. یکی از نکته های دقیق در نسخه شناسی در اسناد و کتاب های خطی قدیم، یکی از مراحلش اینه که نوع کاغذش رو باید ببینیم که چیه، ساخت کجاست. اونهایی که تخصص دارن به راحتی با آزمایش هایی که می کنن، با نگاهی که می کنن، بررسی که می کنن، مثلا میگن این کاغذ کاغذ مثلا بغدادی بوده. و عرض بکنم که مشکل ترین مرحله نسخه شناسی، نسخه خطی شناسی، همین تشخیص کاغذه. به هر حال خیلی توصیفی، خیلی ضوابطی و معیاری از قدیم به دست ما نرسیده که مثلا انواع کاغذ چه ویژگی هایی داشته، چه مثلا موادی توش به کار رفته، چیز مکتوبی که نمونده. بنابراین خیلی دقیق و یقینی نمیشه حکم کرد که مثلا کاغذ فلان نسخه از کدوم شهره، چه چیزی داشته، چه به چه نامی معروفه و اینها. تقریبی همه اینها. و خدمتتون عرض کنم که بریم ببینیم که انواع کاغذها چی بوده. کاغذ آملی، اینا ببینید یه سری کاغذهایی که منسوب به شهرهایی که در اونها ساخته میشده. کاغذ آملی میگه که بهترین کاغذ مجموع بلاد از دمشق آید و هند و بغداد، پس سمرقندی باشد مرغوب، آید از آمل هم کاغذ خوب. این نشانگر این است که ظاهرا در آمل هم کاغذ خوبی درست میکردن. کاغذ ازمیری که خب مال دوره عثمانی است، در ازمیر ساخته میشده. کاغذ استانبولی هم بازرگانان از استانبول وارد می کردن، تو اصفهان هم خیلی خوب فروخته می شده. کتاب کاروانسراهای اصفهان به این نکته اشاره داره. خب کاغذ اصفهانی هم که اشاره کردیم که از شهرهای ایران بوده که جنس کاغذش خیلی از شهرهای دیگه بهتر بوده و مشهورتر بوده و مثلا تا همین قرن پیش هم کاغذ دستی اشاره کردیم که ساخته می شده. عرض می شود کاغذ بغدادی که در اون شعر قدیم هم اشاره شد، شعر قبلی، خیلی در زندگی و تمدن و فرهنگ ایرانی کاغذ بغدادی رواج داشته، کاغذ مرغوبی بوده. مثلا زکریای قزوینی تو کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات در باب تجارتش بهترین کاغذ رو گفته کاغذ سمرقندیه و بعدش بغدادیه. یه کاغذی بوده به رنگ نخودی و ظاهرا خیلی ضخیم بوده. خیلی از کاغذ بغدادی اسم آورده شده در متون و در اسناد. یه کاغذی هم بوده به اسم کاغذ تهامی که بر اساس اسمش خب از سمت تهامه و حجاز و عربستان سعودی امروزی وارد می شده و یا در اونجا ساخته می شده. کاغذ چینی یا ورق چینی، خدمتتون عرض کنم که تا همین قرن گذشته کاغذ چینی رو در ایران تشخیص می دادن و می تونستن بگن که از روی شواهدش و از روی استمرار وارداتش و استفادهش دیگه معروف بوده کاغذ چینی، کاملا شناخته شده بوده. در شعر فارسی هم هست ذکر کاغذ چینی، حالا یا ورق چینی یا قرطاس چینی یا کاغذ چینی. مثلا فردوسی ما داریم که استفاده کرده، در شاهنامه میگه که چو قرطاس چینی شد از باد خود،